الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين النعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما رواياتي كي بهش تمسک شده برای اثبات ولایت فقیه و شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه اونها رو جمع کرده در کتاب مکاسب و در هم سند اونها و هم در دلالت اونها خدشه کرده، این روایات عبارتن از در حدود شاید 10 روایت مثلا بشه یا بیشتر، اما راجبه سند این روایات به طور کلی، حالا قبل از اینکه دونه دونه اونها رو در نظر بگیریم و در سندشون بحث بکنیم، سلام علیکم، به نظر ما احتیاجی به اینکه این روایات رو اثبات کنیم که از نظر سند صحیحن نیست، برای اینکه اگر ما باشیم و تنها این چند روایت، البته کار خیلی آسونه وقتی سند نداشته باشه و یا دلالتشو مثلا خدشه بکنیم، خب زود در مسئله راحت میشه، اما با این قرائن، با این سیره، با این ضرورت، با این مسائلی که وجود داره، ما فکر میکنیم احتیاجی اصلا به این روایات نداشته باشیم و این روایات رو به منزله مؤیدی در مسئله ما بهش احتیاج داریم که گفته نشه چطور مثلا یه همچی مطلبی، یه روایتی و یه عبارتی به این شکل وجود نداره. اینها برای همون تأیید خوبه و گذشته از این، اگر روایاتی سندش به اصطلاح صحیح اصطلاحی نبود، ولی اینجور نیست که روایات به اصطلاح ضعیف باشن، یعنی ضعیف به معنای اینکه رواتش مثلا کاذب باشن، نه، اینا اکثرا اینه که توثیقی مثلا برای این افرادی که در این اسناد ذکر شدن ذکر نشده، وقت با وجود این قرائنی که در کار هست، خلاصه سند چون اونی که ما میخواییم و ملاک حجیت، فرض بفرمایید که وثوق به صدوره، نه نقل ثقه است، یعنی نقل ثقه هم اگر بگیم که این به درد میخوره، برای اینکه از نقل ثقه وثوق به صدور از امام انسان پیدا میکنه، از این جهت همین مقدار به نظر میاد که کافی باشه. پس بنابراین ممکن است که این روایات اگرچه اصطلاحاً سند صحیح اونجوری ندارن، ولی حجت باشن از باب این که با زمیمه قرائن و به زمیمه این که خب مضمونشون تقریبا عرض کنم که مستفیض هست، یعنی ولو چند نفر و چند سلسله نقل کردن اما مجموعا چون روی یک مضمون هست ممکنه بگیم که این روایات مستفیضه هستن و خلاصه وثوق به صدورش هست و اشکالی از نظر سند نیست. این یه مسئله است که عرض کنم که به طور کلی در سند این احادیث نظر ممکن انسان بده. و یه مطلبم راجع به عرض کنم که دلالت باز اینا است. دلالت اینا رو یه وقت آدم خودش به تنهایی این روایات رو در نظر میگیره، خب این ممکنه که بگد که ثابت نمیشه ولایت فقیه به این روایات، ولی با قرائنی که باز در کار هست، قرائن عقلیه، قرائنی که از کتاب، قرائنی که عرض کنم که از فتاوای فرض بفرما فقها ها مجموعاً این رو آدم اطمینان پیدا میکنه به این که مراد و محتوای حدیث همون مسئله ولایته، چون شبهه‌ای که کردن در این روایات از نظر دلالت نوعاً در این جهته که اینی که مثلا پیغمبر فرموده که الذین یروون سنتی یأتون من بعدی و یروون سنتی اونا خلیفه من هستن، گفتن مقصود از خلیفه به قرینه این که میگه یروون سنتی یعنی خلافت و جانشینیشون روی همون روایت احادیث پیغمبره، یعنی خلاصه خلافت علمی، خلافت علمی غیر از خلافت اجراییه، یعنی در جانشینیه در عرض کنیم که علم پیغمبر، چون علم پیغمبر به اینها در حقیقت منتقل شده و اینها به مردم منتقل میکنن، از این جهت گفته شده خلیفه پیغمبر. خب این رو آدم چرا یه همچی زوری به اصطلاح بگه در صورتی که مثلا در اون روایت اگه به حضرت امیر علیه السلام میفرماد که رسول الله انت خلیفتی من بعدی، اونجا بگیم که میگه خلیفه من بعدی ولایت رو میگه و در همه امور خلافت رو میگه، اینجا بگیم که نه خلیفه علمی میگه. خب اگر بگید که این قرینه که بعد میگه یروون سنتی این دلیل بر این است که خلافت خلافت علمیه، خب این مطلبم درباره علی ابن ابی طالب، درباره ائمه علیهم السلام همین مطلب هست که اینا اعلم هستن، از اینا جلو نیفتید، اینها علمشون رو از پیغمبر گرفتن، از خدا گرفتن، چی گرفتن، اینا که دلیل نمیشه. خلافت این یه معنای است متبادر از خلافت، جانشینی اون جانشینه عرض کنم که یه کسی که هم علم داشته و هم ولایت داشته و هم حکومت داشته، این اگر بگه که بعد از من عرض کنم که اینها خلیفه من هستن، یعنی همون مقامی که دارم، مقام های ما دارم، الا اونی که مخصوص مقام رسالت و نبوته اونا رو شامل نمیشه، اما غیر اونا هرچه به اصطلاح مقام داشته باشه پیغمبر اکرم همه اینها خلیفه، اینه که جای او رو میگیره. خلاصه این اشکالات کردن اینجا در این کلمات، یا مثلا میگه العلماء ورثت الانبیا، این رو ما بگیم وارث انبیا هستن علما در علم، این رو دایی ما نداریم، به چه مناسبت این رو برش گردونیم به این که وراثت در جهت خاصه ایست. وقتی که گفت این وارثه، بالاخره اگر یه چیزی باشد که به اصطلاح وراثت اختصاص به او، یعنی دلیل خاصی نداشته باشیم برای اینکه اون قابل انتقال نیست، خب او رو میگه منتقل نمیشه، مقام رسالت پیغمبر قابل انتقال نیست، اما یا کمالات نفسانی مثلا پیغمبر اکرم، علم به غیبش، چیش این مسائل، اینا خب قابل انتقال نیست. اما چیزایی که قابل انتقال هست و متبادر عرفی از این کلمه هم همینه، میگیم این از او ارث میبره، اونا که مثلا جنبه شخصی داره فرض بفرمایید، خب یعنی ملک شخصی پیغمبر، خب به علما ارث نمیرسه، او درست، برای اینکه اون مال شخص پیغمبره. اما اگر نه چیزی باشه که مربوط به حکومت است، یعنی اموال دولتی، انفال، اینا که مال مقام و منصبه، خب هم مقام منصبش به ارث میرسه، هم اونها ارثی که به ارث میرسه. اینا پس دلیل بر این که ما این کلمات رو از اون معنای ظاهر و متبادرش برگردونیم، ما دلیلی برای این مطلب نداریم. خب حالا اینو انشالله میام دوندونه در روایات بحث میکنیم که مقصود چیه و دلیل این که دلالت بر ولایت فقیه داره چیه و اشکالاتی که در این رابطه شده به هر حدیثی عرض میکنیم. اما یکی از اون روایات که روایت معروفی است که من اتفاقا کتاب عوضی آوردم، عرض کنم که جلد 18 وسائل میخواستم بیارم اینو. خلاصه این روایت روایت معروفی است که در اینجا هم اونا که قائل هستن به ولایت فقیه بهش تمسکم کردن. حالا اما راجع به حدیث این، یعنی سند این روایت، اول حالا صحبت میکنیم که سند این روایت چطوره. این روایت نقل شده، یعنی در کافی هست، در کتب ثلاثه مشایخ ثلاثه هم هست، یعنی هم مرحوم صدوق علیه الرحمه نقل کرده و هم شیخ طوسی نقل کرده و هم مرحوم صاحب کافی، که میگن که شیخ هم خودش در رسائل میفرماید که قد رواه المشایخ الثلاثه، مشایخ ثلاثه این روایت رو روایت کردن و تلقاها بالقبول، و تلقاها بالقبول همان به عنوان پذیرفتن این روایت رو، ولو اینکه در خصوص عمر ابن حنزله توثیق صریحا نشده، ولی در این حال مشایخ ثلاثه این روایت رو روایت کردن و قبولش هم کردن، و لذا اشتهر بالمقبوله، که مقبول هم بهش میگن بر خاطر اینکه مورد قبول فقها و علما و روات حدیث قرار گرفته، از این جهت بهش مقبوله میگن. خب حالا این که من یادم فعلا از سندش که کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی نقل کرده. محمد ابن یحیی که این در سند کافی زیاد هم واقع شده به اسمش برده شده، محمد ابن یحیی عطار قمیه که این رو توثیقش میکنن و روایات صاحب کافی مرحوم کلینی از این زیاد واقع شده سام نرک. بعدم اون عقل کرده عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی یا اول محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، عرض کنم که اهوازی، اینم از بزرگان بوده و از ثقات بوده. بعد اون عقل میکنه محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی هم قمیه، این هم عرض کنم که احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرم باشه که قمیه، اگر محمد ابن عیسی باشه محمد ابن عیسی ابن عرض کنم که عبید یقتینیه، اونم از بزرگان است و او ثقه است و بحثی درش نیست. بعد نقل کردن از صفوان، صفوان ابن یحیی، این هم از بزرگان و از افرادی است که دربارش گفتم که او از اصحاب اجماع و سه نفر هستن که یکی شمع ایشون باشه، یکی محمد ابن ابی عمر باشه، سه نفر هستن که اینها رو علاوه بر اینکه از اصحاب اجماع هستن درباره اینها نقل میکنن که اینها یه مزیت دیگری دارن. چون بد نیست که این بحث رو توجه داده بشه اینجا، و اون اینه که ما یه دسته هست که اینها رو بهشون میگن اصحاب اجماع، که اصل در این کلمه و این اصطلاح هم عرض کنم که مرحوم کشی در رجالش بفرماید که یه دسته هستن از روات من اجمعت الاصابتو علا تصحیح مایسه و انهم، اینا روشون میگن اصحاب اجماع. و بعد چه تصمیه که به اینها اصحاب اجماع میگن؟ برای اینکه اینها افرادی هستن که اجماع کردن اصحاب ما بر این که هرچه از اینها روایت بشه و به اینها برسه، این روایت اگر تا اینجا صحیح بود، اینها هم عرض کنم که روایتشون صحیحه، یعنی روایت که به اینها منتهی بشه صحیحه، اینو میگن اصحاب اجماع. اینجا البته اختلاف شده بین علمای ما در این که این اصحاب اجماع که اینها هستن، آیا مقصود این است که یعنی بعد از اینها ما اگر فرض بفرمایید که این افراد مثلا محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی که اینا میگن یکی از اصحاب رجاله، از اصحاب اجماعه، حالا این احمد ابن محمد ابن عیسی که یکی از اصحاب اجماعه، معناش اینه که حالا احمد ابن محمد ابن عیسی از هر که روایت بکنه مرسل بذاره، مرفوعه باشه، یعنی بعد از خودش رو نقل نکنه، اسمش در سند برده نشده، آیا در یه همچی جایی که اسم او رو نبرد و اسمی از او ذکر نشد، آیا دیگه ما روایتی که به اینجا رسید، سلام علیکم، به احمد ابن محمد ابن عیسی رسید، دیگه این روایت صحیح میشه و ما به بعدش نگاه نمی کنیم؟ بعد اینجور گفتن بله، ما از این کلام کشی اینجور میفهمیم که این از اصحاب اجماعه، سند به این که رسید دیگه ما به بعدش اصلا نگاه نمی کنیم، که هر که میخواد باشه، آدمی مشهور به کذب باشه، آدم مجهول الحالی باشه، مجهول الهویه باشه، هر که میخواد باشه، یا اصلا ذکر نشده باشه، مثلا میگن ان رجلن گفته، یا اینکه رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، اینو گفتن که ما به گفته این آدم عمل میکنیم، یعنی سندی را که تا اینجاش درست باشه تا برسه به مثلا، حالا عرض میکنم چون احمد بن محمد میسر رو بعضی از اصحاب اجماع گرفتن بعضی نگرفتن، حالا مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی که رسید دیگه کافیه، حالا بعدش هر که میخواد باشه ما روایتشو بهش عمل میکنیم. بعضی ها اصحاب اجماع رو اینجور معنا کردن، بعضی ها گفتن نه، معنای اصحاب اجماع این نیست و از این عبارتی که اصل در این مطلب و کشی نقل کرده این ازش اینجور استفاده نمیشه، چون بعضی از اصحاب مثلا در معین روات احادیث اختلافی بوده، یکی میگفته که فلان کس ثقتون، یکی از میگفته فلان کس مثلا واقفیون یا قالن فی مذهبه یا فاسدون مذهبه، روی فساد مذهب اشکال میکرد که نه ما این به روایتین عمل نمی کنیم. یا علامه رضوان الله تعالی گاهی اوقات میاد میگه که والاصل عندي التوقف، مثلا من به این عمل، به حدیث این عمل نمی کنم، توقف دارم، نه رد میکنم و نه عمل میکنم. سلام علیکم. ما میبینیم که در کتاب رجال یا در کتب فقهیه وقتی اسم بعضی از افراد آورده میشه، یه افرادی هستن که یه عالمی فقیه در بساقتش اشکال میکنه، یکی خدشه میکنه، خدشه نمیکنه و او رو ثقه میدونه، بعضی هم مثلا توقف میکنن. این عبارت کشی میخواد بگه که اینها نه درشون توقف نیست، اجماعیه، همه اینها رو درست میدونن، همه اینها رو ثقه میدونن. چون عبارت چیه؟ میگه اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انهم، اصابه اجماع کردن، اتفاق کردن بر این که حکم کردن به صحت آنچه که یسه و انهم، یعنی صحیحاً از اینها رسیده باشه. یعنی زراره یه فردیست که اصابه ما، اصحاب ما در وساقت و در درست بودن چیزی که از این نقل میشه در این اختلاف ندارن، یعنی خود او را آدم درستی میدونن. به اون جا که رسید، بقیه رجال سند که درست شد، رسید به زراره، زراره ثقه است، مورد اختلاف نیست، اجماعی اتفاقیه، در او کسی بحث نداره. اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انهو، این نه معناش این است که نه زراره از هر کاذبی هم، از هر مشهوره به کذبی هم اگه روایت کرد ما به روایتش عمل میکنیم، نه معنا نداره. اگر خود زراره فرد بفهم احیانا از یه فردی نقل کرد که حالشو نمیدونسته، ولی چون عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، او بر ما نقل کرده، ولی کن بعدن ما فهمیدیم اونی که زراره ازش نقل کرده آدم دروغگویه، مشهور به کذبه، یا خودش اومد گفت من فرض بفرمایید که دروغ گفتم. این رو نمیتونیم بگیم که نه ما به روایت او عمل میکنیم، ولی خود اون طرفم بگه نه من بابا اشتباه کردم، یا مثلا من دروغ گفتم، تعمد تل کذب، این که نیم. اینه که یه دسته میگن که این اصحاب اجماع فرقی با سایر اونهایی که ما وثاقتشون رو به دست آوردیم ندارن. همینطوری که اگر یه فردی که مثلا شیخ طوسی او رو توثیق کرده و در حدیثی برخورد میکنیم به سند، ما روات بعدی رو باید ببینیم حالشون چطوره، آیا ثقه هستن، ثقه نیستن، مجهول الحال هستن، نیستن. این هم همینجوره، فقط تفاوتی که دارن دل ما در اینا قرص‌تره. یعنی علاوه بر این که عرض کنم که مثلا یه فردی از علما رجالین اینو توثیق کرده یا دو نفر توثیق کردن، میبینیم نه زراره اجماعیه، یعنی هیچ احدی از اصحاب ما در وثاقت او شک نکرده. این فقط معناش اینه. پس از اصحاب اجماع یه چیز اضافه‌ای برای ما پیدا نمی‌کنن، در نمیاد. اینه. و اما در این حال که این اشکال رو کردن و این اشکال هم به نظر صحیح میاد و درست میاد، ولی در این حال راجع به دو سه نفره که اینها جز همین اصحاب اجماع هم هستن، ولی درباره اینها گفتن یه وصف دیگری برای اینها ذکر کردن. وصف دیگری که برای اینها ذکر کردن اینه، میگن لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقته. این سه نفر این خصوصیت داره. ابن ابی عمر خصوصیتش اینه، اینجور نبوده دمپسا روایت از هر که بیاد نقل بکنه، حالشو بدونه ندونه، یا مثلا مرسل بذاره بگه ابن ابی عمر از یه کسی شنیده و اون از عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، این بیاد بگه عن ابی عبدالله بدون اون که ذکر اون واسطه رو بکنه. اینا کارشون اینجور نبوده، اینا خیلی محکم کاری به اصطلاح می‌کردن. اینا بناشون بر بود این بوده که روایت رو از مشایخی می‌گرفتن که وثاقتشون محرز بوده، یا اگر یه جایی اسم یه راوی رو نمی بردن، اسم واسطه بین خودشون و بین امام رو نمی بردن، این رو حساب این بوده که مثلا در اونجا فراموش کرده، یادش رفته که این روایت رو از کی نقل کرده، چون درباره ابن ابی عمر اتفاقا همین جهت رو میگن، میگن کتاب هایی که ابن ابی عمر داشته باشه داشته اینا رو همه ضایع شد وقتی رفت زندان، اینها از بین رفت. این قهرن ابن ابی عمر ممکنه که حالا در این سند از این روایت رو از کی نقل کرده و یادداشت کرده بوده، حالا یادداشت نداشته، ولی چون مقید بوده به اینکه افرادی را که ازشون حدیث اخذ میکنه افراد صحیحی باشن و ثقات باشن، حالا اگر یه جای ذکر نکرده، حالا یا رو حساب این بوده که نمیخواسته اونو لو بده، اسم او رو نبره برای اینکه ممکن است رو زحمتش بشه، و یا اینکه سلام علیکم، یا یادش نبوده، یا مثلا کتاب در کتابش بوده مثلا از بین رفته. اما این رو ما میدونیم که ابن ابی عمر از آدم ضعیف روایت نمیکنه. حالا اینجا اسمشو ذکر که نکرده، یا اسمشو ذکر کرده و شرح حالشو کسی ازش توثیق نکرده، ولی همین نقل خود ابن ابی عمر از او روی این تقیدی که داشته به این که لا ینقل ولا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، این خودش قرینه میشه برای این که اون واسطه ثقه بوده و ثقه است. همچنین در مورد عرض کنم که صفوان ابن یحیی، اینها عرض کنم که این سه نفر که الان من نفر یه نفر دیگه شو الان به خاطر ندارم، سه نفر هستن ظاهرن همون بزنتی باشه، بزنتی ظاهر همونه، محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده. این سه نفر درباره شون میگن لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقته. و اتفاقا در اینجا در این سند همین صفوان ابن یحیی واقع شده که صفوان ابن یحیی نقل کرده عن داوود ابن الحسین، که داوود ابن حسین رو دربارش میگن ثقه است. عرض کنم که ولی اون که واقفیه، بعضی گفتن واقفیه. بعد اون نقل میکنه، عرض کنم که از کی؟ از عمر ابن حنظله. پس بنابراین روی این حساب روایت تا عمر ابن حنظله صحیحه، یعنی رجال ثقات. و با این اضافه که حالا اگر عمر ابن حنظله هم ازش توثیقی نشده باشه، ولی صفوان ابن یحیی در این حدیث واقعه، چون صفوان ابن یحیی آدم مقیدی بوده در ذکر احادیث و از همه کس روایت نمی کرده، اینجا هم داوود ابن حسین که شیخ صفوان ابن یحیی است و روایت رو در اینجا از اون نقل کرده، و هم عمر ابن حنظله بعدی که حالش بر ما معلوم نیست، میگیم صفوان ابن یحیی خلاصه روایتی رو که نقل کرده، رجال بعد از او اینها مورد اعتماد هستن روی این تقیدی که صفوان ابن یحیی داشته، چون اینا بناشون نبوده که از همه کس نقل بکنه. به این اختصاص نداره به شیخ بلا واسطهش، به اصطلاح شیخ معل واسطهش هم همینجوره. آخه اینجا واسطه میخوره تا عمر ابن حنظله، صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن الحسین، ان عمر ابن حنظله. پس بنابراین هر دوتای اینها، داوود ابن حسین که دیگران توثیق هم کردن، عمر ابن حنظله است که توثیق صریح ازش نشده، اینم ما به نقل صفوان ابن یحیی عرض کنم که میگیم که این مورد وثوقه. پس بنابراین این جهت رو از نظر سند تا اشکالی نداره، قطع نظر از این که گفتیم که اصحاب مشایخ سنده، یعنی هم شیخ صدو، هم شیخ طوسی، هم محمد ابن یعقوب کلینی، همه اینها نقل کردند و روایت اینها رو اصحاب همه قبول کردند، این بنابراین روایت از نظر سند اشکال نداره. در مورد کسی که توثیق صریح از او کرده باشه، یه همچی فردی نیست، ولی یکی دو روایت اینجا نقل کردند درباره او، که البته این روایت رو بعضیا خدشم کردن، بعضیا قبول کردن، این دو روایت رو شاهد گرفتن برای این که نه این ثقه است. حالا اون دو روایت رو، یکی روایت نه اینو نه توفیق ایشونو که ما نمیخوام الان برش ترتیب اثر بدیم، میخوام بگم که این روایت نه، یعنی عمر ابن حنظله رو ایشون روی همین روایاتی که الان ما نقل میکنیم و شاید با همون قرائن اینا، حالا بعد عرض میکنم قرائنی که هست که اون قرائن دلالت بر وساقت میکنه. آخه گفتم که صحیحه، عرض کنم که این است که چی بکنن، یعنی افراد رجال به اصطلاح اگه حتی صحیح اعلایی یا صحیح غیر اعلایی که شهادت به عدالت او داده باشن، چون اصطلاح رجال اینا که اگر دو نفر شاهد، دو شاهد عادل به عدالت این چی کرده باشن، عدالت این راوی شهادت داده باشن، بهش میگن صحیحه، صحیحه اعلایی مثلا. و صحیحه اصطلاحی اینه که تعدیل کرده باشن راوی رو، موثقه اینه که نه تعدیل نکردن، توثیق کرده، گفتن ثقتون. دیدید مثل این که همین داوود ابن حسین با این که میگه واقفیه و مذهبش اصلا مذهب فاسدی بوده و مذهب وقف داشته، مذهب گفتن ثقتون. خب این برای اینکه ما عادل نمیخوایم در صحت روایات اینا، همین که ثقه باشه یعنی تعمد کذب نداشته باشه و دروغ نگه، مورد وثوق باشه، اینو بهش میگن به اصطلاح موثقه. و همینطور تا به ترتیب بره مستفیضه و نمیدونم مقبوله و روایت ضعیفه و روایت ارسانه که مرسله و اصطلاحاتی که هست. منظورم اینه که اینی که اینجا میگید چرا نگفتن صحیحه، برای اینکه صحیحه رو اصطلاحاً میگن که تعدیل کرده باشن راوی رو، یا موثقه نگفتن برای اینکه توثیق نشده روایت. اما مقبوله یعنی از نظر مضمون و مطلب مورد قبول واقع شده، یعنی سند هر که میخواد باشه، راویش هر که میخواد باشه، ما اونی که به دردمون میخوره اینه که این محتوا و این الفاظ متن به اصطلاح اینها صادر شده و مورد قبول واقع شده، علتش اینه مقبوله میگن. برای اینجا روایت یزید ابن خلیفه، عرض کنم که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله، البته سند خود این روایت صحیح هست، همین روایت یزید ابن خلیفه، میگه عرض کردم لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، عمر ابن حنظله از طرف شما برای ما عرض کنم که یه حکمی آورده. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، شاید این به اصطلاح چیزی که در این روایت بهش اشاره میکنه، یه روایتی هست که بعداً میخونیم که عمر ابن حنظله حضرت صادق علیه السلام بهش میفرماید که راجب قنوت سوال میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه، فقال انت رسولی الیهم فی هذا الحدیث، مسئله پرسیده از حضرت صادق که مثلا روز جمعه قنوت داره نداره، قنوت مثلا چه جوره در نماز جمعه، همینطور که الان مثلا مرسومه در رکعت اول، قبل از رکوع، در رکعت دوم، بعد از رکوع، این سوال کرده و حضرت بهش میفرماید که تو پیغام آور من باش. در این حدیث به سوی مردم، به سوی مثلا مردم کوفه، حالا هر کی سوال کرده و اهل هر کجا بوده، تو بره بهشون بگو اینجوره مثلا قنوت روز جمعه هست نیست چه جوره باشه. شاید اونجایی که یزید ابن خلیفه و حضرت صادق علیه السلام میگه که از شو طرف شما عمر ابن حنظله چیزی آورده، منظور همین قنوت یوم الجمعه باشه، این مسئله اونجا خلاصا نگفته چیه، هم دفته اتانا هم که به وقت. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یک زب و علینا. شاهد مثال سر اینه که حضرت صادق علیه السلام وقتی یزید ابن خلیفه میگه عمر ابن حنظله هم چی گفته، حضرت صادق در جواب فرموده اذن لا یک زب و علینا. اذن این تنوینی که در اینجا هست میگن به جای عرض کنم که اون شرط مقدمه، اذن یعنی اذا کان کذا، اذا کان کذا یعنی اذا کان ناقل و ان عمر ابن حنظله، ناقل و ان عمر ابن حنظله، اذن اینجور باشه لا یک زبالینه، او که دروغ نمیگه به ما، دروغ نمیدن به این. رو دلیل بر این است که حضرت او رو به اصطلاح فرموده که دروغگو نیست و بنابراین حضرت توصیقش کرده. و چه توصیقی بهتر است عرض کنم که خود حضرت صادق علیه السلام. منتها البته در اینجا خدشه هایی شده، حالا ببینید که این خدشه ها رو چه مقدارش قابل قبوله. بعضی ها اشکال کردن که اذن لا یکذب علینا یعنی اذا کان الراوی، از این جمله راوی از ما این جمله رو عمر ابن حنظله باشه، او دروغ به ما نیم بنده، یعنی اینو دروغ نگفته، نه اینکه یعنی اصلا دروغگونی و اهل دروغ نی، تأیید او رو نکرده، تأیید منقول و منقول رو کرده، مطلبی رو که از حضرت نقل کرده عرض کنم که میخواد بفرماید که این چیزه، این درسته. پس این چه ربطی داره به این که عمر ابن حنظله در جای دیگه دروغ میگه دروغ نمیگه، وساقت داره وساقت نداره؟ حالا این ممکنه اون فرد اینجور بگه، ولی حالا این به نظر این ما قبول نیست که این معناش این باشه اذن لا یکذب علینا. نگفته که مثلا اذن کان این مطلب صحیحا یا این مطلب موافق واقع، این کان حکم الله مثلا یه میخواد اونجور بگه، این ظاهرا میخواد از راه این که او دروغ نمیگه و آدم دروغگوی نیست میخواد مطلب رو امام اثبات بکنه. میگه چون راوی چنین کسی هست که لا یکذب علینا و اهل دروغ بر ما نیست، بنابراین مطلب صحیحه. اما اگر میخواست مطلب رو حضرت تأیید بکنه بدون این که ایهامی داشته باشه به راستگوی این، خب قاعدش این بود چرا یه حضرت به اصطلاح روزه شکدار بگیره یه جمله رو بگه که بعضی ها اینجور به نظرش استفاده بکنه. اذن لا یکذب علینا، میگه این آدم دروغ نمیگه، اذا کان راوی عرض کنم که اینجور شخصی لا یکذب علینا، یا اذا چون که عمر ابن حنظله است عرض کنم که عمر حمزه هم لا یکذب علینا، پس این درسته. این ظاهرش عرض کنم که اگه آدم بخواد انصاف رو رعایت بکنه و وسوسه نکنه، نه این ظاهرش اینه که او رو تایید میکنه. خب ضعیفه، احتمال اون طرفه، میگه او دروغ نمیگه به ما، نه یعنی که لا یکذب علینا فی هذه الواقع فی هذه الحادثه. نه خب چرا آخه اول هر ممکنه، البته در متن واقع این احتمالات رو بخواد بدید اشکالی نداره، ولی ما هستیم و این عبارت میگیم، این عبارت داره میگه او دروغ نمیبندد بر ما، این چون او هست دروغ به ما نمیبنده، پس بنابراین این مطلبیم که نقل کرده درسته. نه اذن یعنی اذا کان راوی عمر ابن حنظله، اون تأیید اتهام بهتره. اذا کان راوی عمر ابن حنظله این معنا رو میرسونه، میگه مثلا اگه او گفته بود، این معنی اینجور آدم استفاده میکنه که اگر فرض ابو جمیله نقل کرده بود، نه او رو ما التزام نمیدادیم که دروغ نگویه به ما، ولی حالا که عمر ابن حنظله است اذن لا یکذب علینا، این ظاهرش تصدیقه عرض کنم که عمر ابن حنظله است به این که به طور کلی او کسی نیست که بر ما دروغ ببنده. بله این معنا ممکنه، امکان این معنا هست که اذن لا یجز و علینه یه ایهامی داشته باشه به اینکه بر ما دروغ نمیبنده. مثل اینکه یه آقای بزرگی عرض کنم که راجع به یه مطلبی رو که از یه پسرش مثلا آورده بود، ما در شک کردیم و تردید کردیم که این ممکنه که حرف پدرش نباشه. بعد ایشون نوشته بود که فلان کس به من دروغ نمیبنده. این تنها یعنی اگرم جای دیگم دروغ بگه، ولی رو علاقه ای که به من داره، رو هر حسابی هست، رو حساب پدر فرزندی هست، به من میدونم دروغ نمیبنده. این ممکنه اینجا حدش داره که بله عمر ابن حنزله آدمی نیست که به ائمه اهل بیت دروغ ببنده، به ما دروغ ببنده، ممکنه نسبت به دیگران فرزند دروغ ببنده. حالا بنابراین وقت نتیجه این میشه که پس اگر عمر ابن حنزله یه جایی گفت که من از حضرت صادق شنیدم، از حضرت باقر شنیدم، نه لا یجذب علال ائمه ولو کان یجذب علی غیره مثلا ممکنه باشه. این معنا بالاخره برای ما نتیجه داره و فایده داره. روایت دوم روایتی است که اسماعیل جوفی از خود عمر بن حنزله نقل کرده. البته این عرض کنم که دلیلی نمیشه برای هیچ طرفی، برای اینکه خود عمر بن حنزله میگه که حضرت فرموده که انت رسولی الیهم فی هذا الحدیث، بگیم کسی رو که امام صادق علیه السلام واسطه بین خودش و بین مردم قرار میده، این یا آدمی که معروف به مثلا کذب باشه یا مورد قبول مردم نباشه، نمیپذیرن ازش، حداقل اینه یک کسی را یادم بخواد بفرسته، یه سندی مثلا بهش میده. اما یک کسی رو نماینده معین میکنه که مردم ازش پذیرشی داشته باشن و این یه فردی است که باید مورد قبول باشه. به این روایت هم تمسک کردن، به این که معلوم میشه از این که حضرت او رو رسول خودش به سوی مردم قرار داده، این یه آدم موجهی بوده اندن ناز و یه آدمی بوده که حضرت هم خلاصه این مقام رو و این وساطت رو و این وساقت رو برای او قائل بوده. ولی اشکال مهمی که در اینجا هست همینه که خودشون رو نقل کرده. حالا اگر ما احتمال بدیم آدم دروغگوی بوده و آدم صادقی نبوده، خب خودش اینو جعل کرده، کما که خیلی زیاد هستن که عرض کنم که نسبتهای در رابطه با خودشون به یک مجتهدی میدن و یه فردی میدن که به من همچی فرمود، با من همچی عملی رو مثلا انجام داد که دلیل بر وساقت و مثلا چیز خودش میدونه. قرار این روایت گرچه گفتن و بهش تمسک کردن، ولی این روایت به درد این کار نمیخوره، مگر اینکه مثلا فرض بفرمایید که مؤیدی باشه برای اون که اون مسئله ای رو که یزید ابن خلیفه نقل کرده اشاره به این بگیریم، ولی خودش به تنهایی به درد. یه مطلب دیگری که در مورد عمر ابن حنزله هست که اینم این خصوصیتی که رجال اردبیلی داره، این خصوصیته که این رجالی که مفصلی که آقای خویی هم نوشتن 20 جلده، اون هم این خصوصیت رو داره. این و تقریبا تبعیت رو از ایشون شده. ایشون از خصوصیاتی که داره شاگردا رو به اصطلاح شاگردای اون فردی رو که شرح حالشو می نویسه، شاگردای او رو ذکر میکنه و اونهایی که از او حدیث کردن. اگر این افراد یه افرادی باشن که از اونها از این فرد مورد نظر روایت کردن، افراد حسابی باشن، حالا ولو مثل صفوان ابن یحیام نباشن همشون، اما یه افراد جا افتاده باشن، افراد کثیر الروایه باشن یا از این روایت زیاد مثلا کردن، این مجموعه خودش باز یکی از قرائن وثاقت شخص میدونه بشه. و اینجا اتفاقا این جهت رو من از روی همین رجال اردبیلی نوشتم. انهو ابن مسکان، این خودش ابن مسکان از او روایت کرده، علی ابن سیف ابن امیره از او روایت کرده، صفوان ابن یحیی از او روایت کرده، حرس ابن مغیره از او روایت کرده، زراره از او روایت کرده، در همین جا داوود ابن حسین ازش روایت کرده، عبدالله ابن بکر روایت کرده، ابوالمغرا، احمد ابن عائض، هشام ابن سالم، حمزه ابن همران، عمر ابن عبان، علی ابن رعاب. البته بعضی از اینا خودشون از بزرگان هستن، مثل علی ابن رعاب، منصور ابن حازم، موسی ابن بک، علی ابن حکم، ابو ایوب خزاز و امثال اینا. خلاصه این نقلها که در رجال اردبیلی گفته، مثلا این در کدوم کتاب، در کدوم باب از فقه این روایت رو نقل کرده و روایت رو از عمر ابن حنظله نقل کرده. قرص خود نقل این اعاظم و بزرگان و اکثار روایت در از او، اینم خودش دلیل بر وثاقت و بر دلیل بر صحت سند میشه. پس این بنابراین سلام علیکم، این مطلب و اضف الی ذلک یه مطلب دیگه و که اونم البته باز به همون مسئله مقبوله برمیگردد، ولی این یه خصوصیتی است که جای تنبهش هست و اون اینه که ما مطالبی را داریم که اون مطالب فقط در این روایت هست و اصحابم بهش فتوا دادن و بهش مثلا عمل کردن، و این خصوصیت دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر این میشه به این که، البته دلیل قطعی نمیشه دا، ممکنه یه روایت دیگری دستشون بوده و این مطالب رو از اون روایت گرفتن و فتوا بر طبقش دادن. اما این یک دلیل ظنی میشه به این که این مطالبی که در این روایت فقط هست و در جای دیگری فی ما به ایدینا وجود نداره، معلوم میشه این روایت از نظر سندش مورد قبول اون فتوا دهندگان بوده، چون اینو میدونید روایتی است که در مسئله تعارض احادیث رو در این روایت سوال میکنه، میگه که آقا مثلا ما به دو نفر که مراجعه کردیم اینا هر کدومی یه جور نقل کردن، یه جور روایت میکنن، حکمشون مختلفه. حضرت بفرماید خود به مشته هره بین اصحابک، مثلا بعد خود به علمه ما، افقهه ما فی الحدیث و اورعه ما ولا ینظر الی ما یحکم بالآخر. یه خصوصیاتیست در همین مسئله تعادل و تراجیح اینا که اصحاب بهش فتوا دادن و بر طبقش عمل کردن که در روایات دیگر پیدا نمیشه. اینم یه شاهدیست بر این که گفته عمر ابن حنظله مورد اعتنای اصحاب ما بوده، که این قرینه میشه بر این که اینها از یه جای وثاقت این رو به دست آوردن و لذا اتفقوا بر این که فتوا دادن به این روایت، که شاهده بر اینه که اعتنای به این سند کردن و عمل به این سند کردن. اینها قرائنی است، مجموعه ای از قرائنه بر این که این روایت که مهمش و مورد اشکالش به اصطلاح عمر ابن حنظله است، والا بقیه دیگه وثاقتشون تصریح شده، این همه این قرائن حکایت میکنه بر این که لیس لنا این که خدشه بکنیم در این روایت از نظر سنه. حالا از نظر دلالت ببینیم که خدشه داره برای مسئله ولایت فقیه نداره، دلالت داره نداره، اون یه مسئله دیگه است. از نظر سند فعلا امروز این مطلب تا اندازه روشن شد که نه اشکالی نداره. صلی الله علیه و آله. حالا ان شاء الله فردا می‌کنیم. عرض کنم که البته وسائل تیکه تیکش کرده، یکی در باب اول عرض کنم که روایت چهارم، یکی هم در صفات قاضی در اونجا ذکر کرده، اونجا نوشتم روایت عمر ابن حنظله، عرض کنم که چهارم از باب اول و اول از باب یازدهم صفات القاضی جلد هجدهم. یه تیکش هم با دریجه دیگه نقل کرده، این روایت نسبتاً مفصله، صاحب وسائل تقطیع کرده، ولی همش در جلد 18 داره، 18 وسائل متفرقاً فی ابواب مختلفه. بله او رو در باب نماز جمعه نقل کرد. نه ما به این روایت